رهبر حسینی. بسم الله الرحمن الرحیم. ای جان آرام یافته، به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو از او خوشنود و او از تو خوشنود است. پس در میان بندگانم درآی و به بهشتم وارد شو. به نام خدا و سلام. ممنون که با ما همراه هستید. در این پادپخش، یعنی پادپخش رهبر حسینی، بناست تا از قاعده شهیدمون بگیم. رهبری که در عصر حاضر در صفات عالی و متعالی نظیر نداشتند، و این به گفته یا ادعای ما نیست، بلکه به اذعان دوست و دشمنه که ایشون خاص و برگزیده بودند. در این قسمت، یعنی قسمت ششم پادپخش رهبر حسینی، میخواییم بشنویم از سال 57 تا 22 بهمن، یعنی پیروزی انقلاب رو. بشنوید عزیزان.
به نام خدا، سلام. معمولاً آدم ها به امید رسیدن به راحتی و آرامش حاضرن سختی رو تحمل کنن. کلن افراد کمی هن که موقع رسیدن به نتیجه خودشون رو کنار بکشن. افرادی که حاضر باشن از خیلی از مزیت ها به خاطر هدف بلندشون چشم پوشی کنن. شاید یکی از مثال های واضح این باشه: موقعی که انقلاب پیامبر تازه داشت به نتیجه می رسید، حضرت علی علیه السلام حاضر شد در جای پیامبر بخوابه و جون خودش رو به خطر بندازه. وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، سید علی خامنه ای رنج‌ها و شکنجه‌های زیادی دیده بود. تقریباً هیچ لذتی از زندگی عادیش نبرده بود و الان وقتش بود که بعد انقلاب با گرفتن مسئولیت و مزایای مختلف بتونه یه زندگی خوب و راحت فراهم کنه. حتی اون موقع بعضی خونه‌های بزرگ و لوکس هم مصادره شده بود و سید علی خامنه‌ای خیلی راحت میتونست تو یکی از این خونه‌های بزرگ زندگی کنه. شاید هر کس دیگه بود این رو حق خودش میدونست که نتیجه 2 سال انفرادی رو لااقل با یه خونه بزرگ جبران کنه، اما سید علی خامنه‌ای هر کسی نبود. تازه بعد انقلاب سید علی خامنه‌ای شاید بیش از روزهای مبارزات تلاش کرد و حتی بیش از زمانی که با شاه مبارزه میکرد، جون خودش و امنیتش رو به خاطر مردم به خطر مینداخت. در رهبر حسینی قراره یه بخش بسیار مهم از تاریخ ایران رو براتون بگم، بخشی که حدود 3 سال بیشتر نیست، اما انقدر توش اتفاقات مهم و بنیادی افتاده که 10 قسمت میشه راجع بهش حرف زد. در این قسمت قراره از سال 57 تا رئیس جمهور شدن آیت الله خامنه ای در سال 60 رو توضیح بدیم. دوره کوتاه اما بسیار مهمی از تاریخ انقلاب که توش انقلاب پیروز شد، حزب‌های جدید تأسیس شدن، سپاه و بسیج با نقش پررنگ و ویژه آیت الله خامنه ای تأسیس شد، ارتش ایران متحول شد، جنگ شروع شد، رئیس جمهور و کلی از مسئولای کشور ترور شدند، و تو این دوره مهم یکی از شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار ایران آیت الله سید علی خامنه ای بود، کسی که به جرأت بعد از امام بیشترین تأثیر رو در ایران اون زمان داشت و تمدن نوین ایران اسلامی رو همون موقع پایه‌ریزی کرد. با ما همراه باشید تا کلی اتفاقات مهم رو با هم مرور کنیم و ببینیم نقش آیت الله سید علی خامنه‌ای در این اتفاقات چی بود، اتفاقاتی که نتیجه بعضی از اونها تا همین امروز ادامه داره.
پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه است، مادرم فارس زبان بود.
ما پیروزیم، ما قدرتمندیم، ما میتونیم پیش بریم، ما میتونیم پرچم اسلام رو نگه داریم. خدا این توان به این ملت داده.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
من جان ناقابلی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
تو این پادکست قراره یه بازه حدوداً 3 ساله رو بگیم، از پاییز 57 تا پاییز 60، و این 3 سال 3 سال کم نظیر در تاریخ ایرانه. این جزئیات تاریخی برای فهم تاریخ ایران هم خیلی مهمه، اما از اون مهمتر اینه که ما میخوایم ببینیم شخصیت خاص سید علی خامنه ای چطور بود و تو این بازه زمانی چه کارهای مهمی رو انجام داد. در بخش اول از سال 57 تا 22 بهمن یعنی پیروز روزی انقلاب رو توضیح میدیم. پس بریم پاییز سال 57 و حوادثی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن شد. یکم شرایط کشور در اون موقع رو توضیح بدم. تو قسمت قبل گفتیم سید علی خامنه ای بارها دستگیر شد، شکنجه شد و آخرین بار به دستور ثابتی در ساواک به سیستان تبعید شد. بعد هم رفت جیرفت و اواخر مهر ماه 57 از تبعید آزاد شد. در زمان مبارزه ایشون هم دروس دینی رو کامل یاد گرفت و مجتهد شد، هم مطالعات بسیار گسترده داشت، سخنور بود، تشکیلاتی بود، اهل معنویت بود و گفتیم مبارز مجتهد تشکیلاتی پر مطالعه سخنور یه عنصر بسیار نایابه. وقتی آیت الله خامنه ای مهر 57 از تبعید برگشت، با اینکه خیلی دلتنگ خانواده‌اش بود، اما باز هم مثل همیشه جهاد و حضور در صحنه رو مهمتر از هر چیزی دونست. تقریبا اون ماها خیلی حدس می‌زدن که رژیم شاه موندنی نیست، منتها این که مثلا 2 سال دیگه از بین میره، 3 سال دیگه از بین میره، اون دیگه خیلی مشخص نبود. محرم سال 57 اعتراضا به رژیم شاه بیشتر میشد. یکی از اقدامات متفاوت و جایت الله خامنه ای این بود که شب عاشورا در حرم امام رضا یه خطبه ضد شاه خوند و این یه اتفاق بی سابقه بود و بسیار تو جو مشهد تأثیر داشت. مدتی بعد اون اتفاق سرکوب شاه در مشهد شدید شد و آقای خامنه ای در بیمارستان امام رضای مشهد تحسن کرد. این تحسن ماجراهای مفصلی داره و نمونه موفق یه تحسن بود که بازتاب زیادی تو کشور داشت. مبارزات علیه شاه ادامه داشت و شاه زمستان سال 57 یعنی دقیقاً 26 دی ماه 57 از ایران فرار کرد و دیگه همه حدس می‌زدن که رژیم شاه داره فرو می‌پاشه. وقتی شاه از ایران فرار کرد، کشور درگیر 2 تا مسئله خیلی مهم بود. یکیش یه مسئله بنیادی بود، دومی یه مسئله موقتی. اولی که مسئله مهم و بنیادی بود، بحث شورای انقلاب بود. شورای انقلاب یعنی چی؟ شورای انقلاب یعنی وقتی که نظام سلطنتی سرنگون شد، خب بالاخره تا نظام جدید سر کار بیاد، باید یه گروهی کشور رو اداره می‌کردن. این گروه اسمش شورای انقلاب بود. پس شورای انقلاب شد اصلی ترین و بنیادی ترین کار کشور. اما یه کار مهم دیگه هم بود که گرچه موقت بود اما فوریت داشت، اونم هیئت استقبال از امام خمینی بود. اینم کار مهمی بود، هم تأمین امنیت امام و مردم، همین که این جمعیت رو چطور مدیریت کنن، اینا کارهای خیلی مهمی بود و این کار گرچه موقت بود اما خیلی فوری و سریع باید بهش سر و سامون میدادن. پس شد 2 تا کار مهم، یکی شورای انقلاب که در واقع مدیریت کشور به عهدهشون بود، یکی هم هیئت استقبال از امام. من اینجا اون کار بنیادین و اصلی که شورای انقلاب بود رو توضیح میدم، تو دلش اون اقدامات هیئت استقبال رو هم براتون میگم و اینا رو سعی میکنم با هم توضیح بدم. وقتی امام خمینی در پاریس نشونه های پیروزی رو قطعی دید و نزدیک فرار شاه از کشور شد، به دستور امام شورای انقلاب تشکیل شد. اما امام خمینی با هوشمندی اعضای این شورای انقلاب رو علنی اعلام نکردن، چون هنوز ساواک سر کار بود و احتمال زیاد این اعضا رو یا ترور میکردن یا دستگیر میکردن. انقدر این حفاظت اطلاعات امام خمینی بالا بود که خود اعضای شورای انقلاب هم از تصمیم امام خبر نداشتند و بسیار محرمانه به اونها اطلاع داده می شد. امام 4 روز مونده به فرار شاه، یعنی 22 دی پیام مهم می دادن که شورای انقلاب تعیین شده و به زودی اعضاش اعلام می شه. آقای خامنه ای هم یکی از اون اعضا بود، اما به خاطر حفاظت اطلاعات هنوز خودش هم خبر نداشت. یه هفته بعد از پیام امام، یعنی 29 دی، آقای خامنه‌ای در مشهد بود و روحش هم خبر نداشت که عضو شورای انقلابه. تو مراسم اربعین داشت ضد شاه مردم رو جهت‌دهی می‌کرد و فضای شهر رو خیلی انقلابی‌تر هم کرده بود. در واقع حضور آقای خامنه‌ای رکن مبارزات مشهد بود. تو این اوضاع فرستاده شهید مطهری اومد مشهد و به آقای خامنه‌ای گفت حتماً باید بیای تهران. ایشون هم گفت نمی‌شه، مشهد الان کلی کار روی زمین هست و من باید باشم. خلاصه این فرستاده رفت و یکم بعد دوباره از سمت شهید مطهری پیام اومد که شما حتما باید بیای تهران. باز آقای خامنه‌ای گفت نمیشه، مشهد الان خیلی نیاز به من داره و در تهران هم علما هستن و میتونن کارا رو جلو ببرن. دفعه بعد این دفعه آقای منتظری زنگ زد و گفت امام میخواد شما بری تهران. بلافاصله هم یه پیام از شهید مطهری اومد که نرفتن شما به تهران خلاف دستور امامه. وقتی پای دستور امام خمینی به میون اومد، سید علی خامنه‌ای بلافاصله وسایلش رو جمع کرد و عازم تهران شد. اول رفت مدرسه رفاه، اونجا گفتن برو خونه شهید مطهری و وقتی رسید به خونه شهید مطهری دید مرحوم طالقانی، شهید بهشتی، آقای رفسنجانی، دکتر بازرگان، سپهبد قرنی همه اونجا جمعن. توشون نظامی هست، سیاسی هست، متفکر هست و اینجا بود که فهمید امام ایشون رو عضو شورای انقلاب کرده. این اولین مسئولیت رسمی آیت الله خامنه‌ای در کشور بود. امام خمینی قرار بود 6 بهمن وارد ایران بشه و مردم هم امیدوار بودن که نماز جمعه رو با امام در تهران بخونن. شورای انقلاب تو همین فرصت کم کمیته استقبال از امام رو تعیین کرد که یه کار فوری و سریع بود و همین جای ویژگی بارز شخصیت آقای خامنه ای واضح شد. برای استقبال از امام کمیته استقبال جلسه گرفت و آیت الله خامنه ای نقل میکنن که چون کار خیلی زیاد بود و امام هم قرار بود چند روز دیگه بیاد، بحث این بود که هر کس چه کاری رو انجام بده. یه ذره هم فضا سنگین بود، خب کار حساسی بود دیگه، نیاز به از خود گذشتگی داشت. آقای خامنه ای میگن من به اعضا گفتم آقا من مسئول چای میشم، من چای ریز امام میشم. همه تعجب کردن و اول فکر کردن من شوخی میکنم. من کاملا جدی گفتم نه شوخی ندارم، بالاخره امام چای ریز که میخواد، من خیلی حرفه‌ای چای درست میکنم. خب آقا پدرشون اصلا چای رو با چای میخورد، اونا که اهل مطالعن 99% اهل چای هم هستن. آقا میگه من اعتقادم رو گفتم و گفتم مسئول چای من میشم. واقعا باید برای انقلاب اینطور بود و این روحی است که ما تو همین جنگ میبینیم. گاهی شهردار اگه ببینه یه جا مشکل هست خودش بیل به دست میگیره و مشکل رو حل میکنه. خلاصه کمیته استقبال شکل گرفت و آقای خامنه ای شد مسئول بخش تبلیغات. چون امام خمینی میخواست 6 بهمن به کشور بیاد و حتی مسیرهای حرکت به سمت بهشت زهرا رو هم اعلام کرده بودن، خیلی ها از راه دور وارد تهران شدن و یه جمعیت عظیمی برای استقبال امام از شهرستان ها اومدن تهران. اما یه دفعه بختیار که اون موقع تو غیاب شاه مسئولیت کشور رو به عهده داشت گفت مهرآباد اشغال نظامیه و امام خمینی فعلا نمیتونه وارد ایران بشه. مردم خیلی عصبانی شدن و شعار میدادن وای به حالت بختیار اگر خمینی دیر بیاد. این رو مدام میگفتن. کمیته استقبال مردمی که اومده بود بهشت زهرا دید حدود 200,000 نفر جمع شدن و اینا رو باید یه جوری مدیریت میکرد. آقای خامنه ای یه قطعنامه نوشت و خودش هم اون رو خوند. تو پرانتز یادتون باشه آقای خامنه ای کلا تو بحران ها خیلی خوب عمل میکرد و اینجور نبود مثلا این بحران باعث شه منطق و قدرت تحلیل آقای خامنه ای کم بشه. آقای خامنه ای بیانیه پایانی و به اصطلاح قطعنامه راهپیمایی رو با صدای خودش برای مردم خوند و از اونا تشکر کرد، تاکید کرد که انقلاب ادامه داره، تاکید کرد که دولت بختیار غیر قانونیه و خلاصه جمعیت رو به خوبی مدیریت کرد. اما شورای انقلاب و کمیته استقبال الان با یه چالش جدید مواجه شده بودن. اونم این بود که مهرآباد اشغال نظامی شده بود و مشخص نبود پرواز امام چطور باید بکشه. کشور بیاد. 6 بهمن هم که منتفی شده بود و اصلا مشخص نبود امام کی میاد. هرچی امام دیرتر به کشور میومد بیشتر به ضرر کشور بود. آیت الله خامنه ای با تجربه ای که از تحسن بیمارستان امام رضای مشهد داشت گفت بریم در دانشگاه تهران تجمع کنیم. پیشنهاد ایشون قبول شد و تحسن دانشگاه تهران شکل گرفت. این تحسن به شدت بازتاب داشت و شاه هم خیلی سفت باهاش برخورد کرد. تو پرانتز بگم رژیم شاه اون موقع تانک آورد توی دانشگاه تهران و عکساش هم تو سایت ما هست، حتما برید ببینید. و اصلا شعار دانشجوها که توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد برای این بود که واقعا تانک می آوردن تو دانشگاه. اما به خاطر مقاومت دانشجوها و رکن این حرکت یعنی آیت الله خامنه ای باز تحسن ادامه داشت. با این تحسن و تظاهرات میلیونی تو همه شهرهای ایران دولت بختیار عقب نشینی کرد و قرار شد 12 بهمن امام به تهران بیاد. آیت الله خامنه ای 15 سال زندان و شکنجه رو تحمل کرد تا روز ورود امام به ایران فرا برسه.
بوی گل تو سنا یا تمنا یا از به بهارا شنو از وطن آیا جان به تن رفت با توی تن آمد رهبر محبوب قلب از تفر آمد بیر چو بیرون رهد رشت در آیا بیر چو بیرون رهد رشت در آیا مختلن این روزگار
به خاطر کارهای فراوانی که آیت الله خامنه ای داشت با امام تا بهشت زهرا نرفت. جریانات روز ورود امام به کشور خیلی زیاده و حتما اگر ما پادکست انقلاب اسلامی رو ساختیم بهتون مفصل این جریان رو توضیح میدیم. اینکه اصلا امام بعد سخنرانی بهشت زهرا از بین اون همه جمعیت چطور خارج شد؟ اصلا کجا رفت؟ چه اتفاقات عجیبی براشون افتاد؟ آیت الله خامنه ای میگه وقتی من رسیدم مدرسه رفاه دیدم هیچ کس از امام خبر نداره. خب اون موقع موبایلم که نبود. یعنی تا عصر 12 بهمن حتی شورای انقلاب هم نمیدونستن امام کجاست، اصلا دستگیر شده، خدای نکرده اتفاقی براش افتاده یا نه. امام تا عصر حتی امکان نماز خوندن و غذا خوردن رو هم پیدا نکرده بود. بالاخره نزدیکای غروب گفتن امام رسیده به منزل یکی از اقوامشون و تا شب میاد مدرسه رفاه. این رو که آقای خامنه ای شنید دلش آروم شد. تا شب که امام بیاد به مدرسه رفاه آقای خامنه ای روزنامه ها و کارهای تبلیغی رو هماهنگ کرد، چون نقششون تو کمیته استقبال نقش رسانه‌ای بود. یادتونه قسمت قبلم گفتیم عمده فعالیت های مبارزاتی ایشون توزیع و تولید رسانه‌ای بود، یعنی تبحر ویژه‌ای تو رسانه داشتن. شب حدودای ساعت 10 امام رسید به مدرسه رفاه. خب امام خیلی خسته بود و سید علی آقا دید که ایشون داره تنها وارد مدرسه میشه. یهو همه متوجه امام شدن و فوری دویدن استقبال امام. یکی دست امام رو میبوسید، یکی گریه میکرد. خلاصه آقا میگه من بعد 15 سال به لحظه دیدار با امام رسیدم. و امام این 20 نفری که مثل پروانه دورشون میچرخیدن رو جمع کرد و دلش نیومد اینا رو رها کنه. همونجا امام نشست روی پله و چند دقیقه برای این افراد حرف زد. اصل حرف امام برای این عاشقاش امید دادن به آینده بود. یادتونه تو جریان فیضیه هم امام گفت امید داشته باشید، اینا میرن و شما میمونید. آقای خامنه ای شکنجه و زندانهای بسیار سختی رو تحمل کرده بود و به همین خاطر امام اونجا آقای خامنه ای رو نشناخت. اما وقتی شهید مطهری شاگرد قدیمی امام رو خدمتشون معرفی کرد امام خیلی گرم گرفت با ایشون. لذت مهربانی امام در این دیدار بعد از 15 سال تا آخر عمر با سید علی آقا همراه بود. تا اینجا شروع دهه فجر رو توضیح دادیم. تو ایام دهه فجر یعنی از 12 بهمن تا پیروزی انقلاب اتفاقات متعددی افتاد. اما اونی که از همه مهمتر بود برای آقای خامنه ای ماجرای 19 بهمن و بیعت خلبانای نیروی هوایی بود. بیعت نیروی هوایی خیلی مهم بود چون اونا نخبه های ارتش بودن، خیلیشون تو آمریکا دوره دیده بودن و بیعتشون یه اثر بسیار ویژه‌ای داشت. یه عکس مهم و مشهور هم هست که یکی از معروف ترین عکسای انقلابه. تو اون عکس آقای خامنه ای سمت راست امام ایستاده. نکته جالب اینه بعد مراسم یکی به آقای خامنه ای میگه وقتی تو در دیدار ارتشی ها سمت راست امام هستی، نشونه اینه جانشین امام میشی. آقای خامنه‌ای هم با همون تواضع همیشگی میگه نه آقا اتفاقی بود، امام کجا ما کجا. خلاصه این 19 بهمن بخش مهمی از ارتش با امام بیعت میکنن و آقای خامنه‌ای تو اون دیدار کنار امام حضور داشتن. میرسیم به روز مهم 22 بهمن. خب صبح 22 بهمن کسی باورش نمیشد دقیقاً همین روزه که انقلاب پیروز میشه. اول بگم اصلا پیروزی انقلاب یعنی چی؟ چه اتفاق مهمی 22 بهمن افتاد که میگیم انقلاب اون روز پیروز شد؟ تو 22 بهمن رادیو تلویزیون کاملا مسالمت آمیز در اختیار انقلابیون قرار گرفت و ارتش هم حمایتش از شاه رو برداشت. برای همین میگیم 22 بهمن انقلاب پیروز شد. خب آیت الله خامنه ای 22 بهمن کجا بود و اون روز رو چطور تعریف میکنن؟ این بخش زندگیشون یه نماد از شخصیتشونه. 22 بهمن صبح به آقای خامنه ای خبر دادن که توی کارخونه بسیار مهم جنرال یه سری کارگر با تفکرات کمونیستی دارن شورش میکنن. این کارخونه چون کارخونه مهمی بود، اگه شورش تو شکل میگرفت به سایر کارخونه ها سرایت میکرد. آقای خامنه ای سری رفت تو اون کارخونه و به بحث و تبادل نظر پرداخت، با مجموعه کارگری حرف زد، برای اونا استدلال آورد، ساعت ها اونجا حرف میزد، نه یه طرفه. مثلا یه 20 دقیقه صحبت میکرد، بعد نماینده کارگرا میومد، خلاصه این جو رو آروم کرد. و اینجور هم نبود که مثلا بیاد یه عکس یادگاری بگیره و بره، نه، با کارگرا که یکی از محروم ترین طبقات بودن راحت میجوشید. شاید یه دلیل این روحیه این بود که زندگی خودش از کارگرا حتی پایین‌تر هم بود. البته امروز هم واقعا طلبه‌ها زندگیشون یا مثل کارگراست یا حتی پایین‌تر از کارگرا. خلاصه بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای ساعت‌ها اونجا گفتگو کردن، شورش کاملا خوابید. تو راه برگشت از این کارخونه رادیو رو باز کردن، یهو شنیدن که یه نفر داره میگه این صدای انقلاب اسلامی ایران است. اونجا پیروزی انقلاب قطعی شد. همونجا آیت الله خامنه ای ماشین رو زدن کنار و روی آسفالت به سجده شکر افتادن. جالبه با این کارخونه جنرال بعدن هم کار داریم. یعنی 22 بهمن که مهمترین روز انقلاب بود، آیت الله خامنه ای بین کارگرا بود. روز شروع جنگ که جلوتر بهش میرسیم هم دوباره آیت الله خامنه ای تو همین کارخونه بود. و این واقعا عجیبه که تو هر دو روز تاریخی آقای خامنه ای بین کارگرا بود. تا اینجا بخش اول پادکست رو گفتیم و فعالیت های آیت الله خامنه ای تا 22 بهمن 57 توضیح داده شد. خیلی سریع اگه بخوام براتون بگم، ایشون عضو شورای انقلاب شد، عضو کمیته استقبال از امام شد، با تواضع گفت من چایریز امام میشم و مسئول تبلیغات شد. بعد قضیه 19 بهمن اتفاق افتاد و نیروی هوایی با امام بیعت کرد. روز 22 بهمن هم ایشون رفت در کارخونه جنرال و کارگرها رو از جهت فکری ساماندهی کرد. تو راه برگشت خبر پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو شنید و از اینجا بخش جدید زندگی آیت الله خامنه ای شروع شد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این هم ششمین قسمت از پادبخش رهبر حسینی. اگر علاقمند به شنیدن قسمت‌های بعدی و ادامه این مستند هستید، از شنبه 20 تیر ماه میتونید مستند رهبر حسینی رو روی همین موج از رادیو اصفهان در ساعت 4:05 بامداد بشنوید. ضمن اینکه این پادپخش در کانال رادیو اصفهان به آدرس @radioisfahan هم بارگذاری میشه و میتونید اون رو بشنوید. تشکر میکنیم از گروه دست‌اندرکار رادیو مناهج بابت ساخت و تولید این پادپخش و از شما شنوندگان خوب رادیو اصفهان. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.
رادیو اصفهان،
موج‌های از امید گرم و با صفا،
لبالب از ترانه های سرزمین مادری،
صدای عشق و امید،
و هر دوی ما را با خود به نزد فرشتگان خواهد برد.
راوی سرگذشت ها،
اصفهان بر پهنه تاریخ.
FM 95 مگاهرتز،
رادیو
اصفهان.
آتش دار هجرش چون سپند با غمش باید بسازی. آه ای دل بعد از این چاره دیگر نداری، چاره دیگر نداری، سر بنه بر این از جدایی ها حکایت می کنم، تا به سوزانم نیستان را به سوزن بند و روزهایم را فرو خوردم که روز جنگ بود. اینکم ما گریه ها جان پاکی که جان فدای ما شد، تو رفتی و زداغت قیامتی به پا شد. تو را چه گریه ها بود به شوق پر کشیدن، کنون مبارکه آسمان رسیدن. خاطرات خنده های دلشینت با من است، در نگاه آخریمت خواندم این راز را. پرگشودن حاصل یک عمر عاشق بودن است. فدای جان پاکی که جان فدای ما شد، تو رفتی و زداغت قیامتی به پاکی